صف نجا مظلوم مکتب علی فرزند چارم حسین اسمت دلای ما رو با تا آسمون کازمه اسمت تا میاد آسمون بارون میشه اسمت تا میاد نوکرت گریون میشه اسمت تا میاد درد من درمون میشه ای امید آخر ای دلدار و دلبر یا موسی بن جعفر ای امید
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام و ادب و ارادت محضر شما بیننده های عزیز همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف عرض سلام و ادب و ارادت داریم محضرتون میبینم که هر جا حسیاتون خوب باشه ایام بکامتون انشالله خیلی ممنونم از همراهیتون که بیننده این شبکه هستید و همراه ما هستید توفیقی شد که خدمت شما عزیزان انشالله باشیم و یکی دیگه از برنامه باب الحوائج ویژه برنامه ای که در به مناسبت سالروز شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام تقدیم شما بیننده عزیز انشاءالله خواهد شد. قبل از هر چیز جا داره که عرض تسلیت و تعزیتی هم داشته باشیم محضر امام اثر باقون الله الفدا و همچنین خدمت شما بیننده عزیزم تسلیت عرض میکنم. افتخار رو داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه امروز باشیم. دقایق انشاءالله با ما همراه باشید، نکاتی رو بشنویم از خصوصیات و شخصیت امام کاظم علیه السلام که انشاءالله بتونیم در زندگیمون سال و جاری داشته باشیم که سبب خیر و برکت خواهد بود برای ما هم در دنیا هم در آخرت. افتخار رو دارم که در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج سید حسن سبزواری از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه و همچنین معاون فرهنگی بنیاد بین‌المللی امامت. جناب استاد سلام و عرض ادب، عرض تسلیت دارم خدمتتون. خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر شما تسلیت عرض میکنم و تمام همراهان و مخاطبان ویژه برنامه باب الحوائج از این شبکه فخیم جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله هر جا که هستیم در پناه حضرت باب الحوائج علیه السلام باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. افتخاریست برای ما که خدمت حضرت ولی هستیم و مناسبت امروز انشاءالله آغازگر برنامه روایتی این که چجوری در واقع ما بیشتر بتونیم امام موسی بن جعفر علیه السلام بیشتر بشناسیم از شخصیتشون و جایگاه ایشون انشاءالله بیشتر برای ما بفرمایید. ممنون میشم.
جناب گودرزی عزیز، حالا با توجه به این که شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام هست، خوبه که ما از تاکستان علوم اهل بیت به ویژه آقا موسی بن جعفر علیه السلام در این ویژه برنامه استفاده بکنیم.
بله.
حضرات معصومین کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر گوشه گوشه زندگی اونها کلام به کلام نورانی اونها همه مستمسکی است برای زندگی من و شما در دنیا و آخرت. یه روایتی انتخاب کردم از روایات آقا موسی بن جعفر علیه السلام. نیاز به یه مقدمه ای داره که اون مقدمه یکی از اصول زندگی یکایک افراد بشریت. اون مقدمه ناظر به بحث شکرگزاری و سپاسگزاری است. ما در بحث شکرگزاری و سپاسگزاری هر چقدر هم کوشا باشیم باز هم قصور و تقصیر از ناحیه بندگان است نسبت به شکر پروردگار متعال. من چند تا نکته عرض میکنم در مقدمه بحث شکرگزاری و در ادامه به اون روایت نابی که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسیده میخوام استفاده بکنم، چون یک روایت بسیار روایت زیباییه. شکرگزاری لازمه بندگیه. این نکاتی که عرض میکنم از خودم نیست، همه بر اساس مستندات قرآنی و رواییست. شکرگزاری لازمه بندگیست. در سوره بقره آیه 172 خداوند متعال می فرماید وشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. شکر خدا رو به جا بیارید اگر نسبت به پروردگار متعال عبادت می کنید حضرت پروردگار رو و بنده او هستید. اصلا خدای متعال در این آیه شکرگزاری و بندگی رو لازم و ملزم و یکدیگر قرار دادم. من تقاضا میکنم حتما و حتما بینندگان عزیزمون دعای اول صحیفه سجادیه رو ملاحظه کنن. یه عبارتی آقای امام سجاد علیه السلام داره که من به نظرم یکی از مهمترین نکات ناب بحث شکرگزاری تو همین دعاست. اجازه بدیم فراز رو با هم بخونیم. من تقاضا میکنم بینندگان عزیزم با ما مترنم بشن و این کلمات زیبای آقا سید الساجدین علیه السلام رو بر زبان جاری کنن. حضرت در این دعای اول می‌فرمایند: الحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده. حمد خدا رو که اگر خدای متعال حبس می‌کرد و نمی‌گذاشت ما معرفت به بحث شکرگزاری داشته باشیم. شکرگزاری نسبت به چی؟ الا ما ابلاهم من مننه المتتابعه، نسبت به اون موهبت ها و منت های پیاپی که پروردگار متعال بر ما داشته. و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره، نسبت به اون نعمت های آشکاری که خدای متعال به ما گسیل داشته و این نعمت ها رو به ما داده. لتصرفوا فی مننه فلم یحمدو، این افراد بودند که اگر معرفت و شناخت شکرگزاری رو نداشتن تصرف میکردن، استفاده میکردن در نعمتها و خدا رو شاکر نبودن. و توسعوا فی رزقه فلم یشکرو، خداوند متعال در رزق و روزی به اینها گستره میداد، به اینها منت میگذاشت، رزق و روزی میداد، اما اینا شکرگزار نبودن. ولو کانو کذالک، نکته اینجاست، حضرت سید الساجدین در قالب دعا دارن بیان میفرمایند، خیلی زیباست های گودرزی. حضرت میفرمایند اگر این چنین بود نعمت ها رو استفاده کنن و شاکر نباشن، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، اینها از مرز انسانیت خارج میشدن و به جرگه حیوانیت داخل میشدن. اساساً شکر و شکرگزاری مرز بین انسانیت و حیوانیته. چقدر مهمه. بعد حضرت در ادامه به این آیه قرآن اشاره میکنن: کما فکانو کما وصف فی محکم کتابه، همونطوری که خداوند متعال در کتاب محکمش بیان کرده، ان هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، چنین افرادی کسانی هستند که همانند چارپایانند بلکه گمراه ترند از جهت راه و روشی که دارن نسبت به چارپایان. خیلی عجیبه نسبت به بحث شکرگزاری ما چه وظیفه‌ای داریم. جالب اینجاست که رسول مکرم اسلام، از روایات غافل نشیم، رسول مکرم اسلام می‌فرمایند ال ایمان نصفان، ایمان دو نصف و دو نیمه داره. این دو نیم کره ایمان است که به من ارزش میدهد، نصفون فی صبر و نصفون فی شکر. اگر انسان میخواد ایمان خودش رو نگه داره هم باید صابر باشه هم باید شاکر باشه. و جالب اینجاست که بحث شکر، اولین مرحله شکرگزاری چیه؟ اولین مرحله شکرگزاری اینه که من منعم خودم رو بشناسم، یعنی اون کسی که به من این نعمت رو موهبت کرده. لذا اولین مرحله معرفت منعمه، بدانم آقا این نعمت از ناحیه خدا به من رسیده. نکته دوم اینه که نعمت رو بشناسم. من و شما جناب گودرزی الان در وجود و کالبد و جسممون میلیون ها میلیون نعمته، چند تاشو میشناسم. اگر به بیمارستان ها مراجعه کنم تازه عجب چه نعمتی من دارم که این بیمار نداره، این بیمار گرفتارشه. لذا نکته دوم و اصل دوم در بحث شکرگزاری شناخت نعمته، و مرحله سوم بحث معرفت هم اون تکلیفی است که ما نسبت به بحث شکرگزاری داریم. بذارید چند تا روایت اینا تبرک نورانیت میده جلسه ما و این ویژه برنامه باب الحوائج رو. حضرت فرمودن من حمد الله علی نعمه و شکره، کسی که حمد خدا رو به جا بیاره نسبت به نعمت های خدا و شاکر باشه، و علم ان ذالک من لا من غیره. اما باید بدونه که این نعمت از ناحیه خداست، از کسی دیگه ای نرسیده. مثل اینه که من شما رو دعوت بکنم سر یک سفره‌ای، اما ندونم صابخونه کیه، ندونم این سفره رو چه کسی برای من پهن کرده، خب من از چه کسی باید شاکر باشم؟ پس اول باید منعم رو بشناسم. یکی از دعاهایی که در تعقیبات به ما سفارش کردن زیاد خوانده بشه، من تقاضا میکنم بینندگان محترم حتما این فقره و این گزاره دعایی رو حفظ بکنن، خیلی زیباست. اللهم ما بنا من نعمت فمنک.
بله.
خدایا هیچ نعمتی نیست که به من رسیده باشه مگر از ناحیه توست، مگر این شناخت منعمه. لذا بسیار مهمه. امام عسکری علیه السلام فرمودند لا یعرف النعمه الا شاکر. نعمت را کسی نمیشناسد مگر اینکه شاکر باشه. ولا یشکر النعمه الا العارف. و شکر نعمت را کسی به جا نمی آورد مگر اینکه عارف باشد. بشناس نعمت چیست، منعم رو بشناسه. لذا روایت ها در این زمینه زیاده. شما ببینید وقتی من فرزند بیمارم و به نزد طبیبی میبرم، به نزد دکتری میبرم تا او رو معالجه میکنه و به برکت اون نسخه و تجویزی که میکنه فرزند من خوب میشه، من تا آخر عمر مدیون این دکتر خودم رو میبینم. چرا؟ چون میدانم بر اساس طبابت و تجویز این دکتر بود که فرزند من بهبود پیدا کرد. نمیگم فلان دکتر دیگه، میگم نه، این دکتر برای من تجویز کرد. ما همین حالت رو باید نسبت به پروردگار متعال داشته باشیم. چه نعمت‌های خدای متعال
به ما دکتر رو جسدی وقتی ما اصلا معرفیش میکنیم بقیه. یعنی کسی مشکلی براش پیش بیاد، میگیم ما فلان دکتری هست که کارش خیلی خوبه.
حالا به برکت فرمایش شما این بحثا نمیخواستم باز کنم، اجالتا اشاره بکنم، بسیار مناسبه، کلام زیبایی بود. ببینید چون خود شکرگزاری چند مرحله است، چند درجه داره شکر. یه بار شکر قلبیه، من بدانم که این نعمت رو خدای متعال به من داده.
درست.
یه بار شکر زبانیه، همونطور که فرمودین من از شخص برم تشکر بکنم و او رو به دیگران معرفی کنم، بگم این نعمت رو فلانی به من داده، این نعمت رو خدا به من داده. باید دم بزنم، زبان باز بکنم، شکر زبانیه. و شکر بعدی و مرحله بالاتر که سخت‌تر از همه است، شکر عملی. شکر عملی اینه که اون نعمتی که در اختیار من قرار داده در راه رضایت منعم هزینش بکنم. خدا نعمت زبان به من داده، من در راه خدا این زبان رو استفاده بکنم. پدرم به من ماشینی داده، این ماشین رو در اختیار من قرار داده، ماشین پدرمه، من در راهی استفاده که پدرم راضیه، به نفع پدرم باشه نه به ضرر پدرم. این سه مرحله شکر بسیار مهمه که اون مرحله آخرش کار رو برای ما سنگین میکنه.
بله.
مسئله بعدی در بحث شکر، اینا مقدمه چینی دارم میکنم، مرحله به مرحله یک سیر منطقی تا برسیم به اون روایت ناب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت ببینید یکی از نکات دیگه شکر اینه که واسطه های نعمتن. گاهی اوقات یک نعمت رو یک نفر مستقیم به من میده، یا بار نه واسطه میخوره. ببینید وقتی که من و شما امروز سر سفره مینشینیم، نانی در مقابل ما میگذارن، این نان تا زمانی که بخواد به دست من برسه و استفاده بکنم واسطه های زیادی خورده، از اون کشاورز مهربانی که عمر خودشو گذاشته در زیر آفتاب تا بخواد این گندم بروید، تا کسی که درو میکنه، تا کسی که جمع میکنه، تا کسی که اینها رو انباشته میکنه، تا کسی که آرد میکنه، تا کسی که در اختیار نانوا قرار میده، تا برسه پدر من، تا این پدر بر اساس کد یمینش و زحمتی که میکشه بره چه کار بکنه، بره این نان رو خریداری بکنه، سر سفره بگذارد، مادر برای من آماده بکنه، سفره‌ای گسترده و زیبا پهن بکنه. تمام اینا عیادی هم. جالب اینجاست یکی از مراحل شکرگزاری سپاسگزاری از این واسطه هاست. فقط نگو الحمدلله رب العالمین، خدا میگه بنده من تمام رزقها از سوی منه، اما من اگر بخوام رزقی رو به کسی بدم، نعمتی رو به کسی بدم، واسطه هایی قرار دادم، از این واسطه ها هم فراموش نکن. لذا به ما آموختن معمولا روایت گوشه که ذهنمون هست، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از این واسطه مخلوق تشکر نکنه، از خدا هم تشکر نکرده. امام رضا علیه السلام هم فرمودن من لم یشکر المنعم من المخلوقین، کسی که شکر گذار از منعمین مخلوق، یعنی از این واسطه هایی که در اطراف ما هستن، شکر گذاری نکنه، لم یشکر الله عز و جل، از خداوند عز و جل شکر گذاری نکرد. اینم نکته دیگه در اصول و اساس شکر گذاری. نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم نسبت به بحث شکر گذاری اینه که من تقاضا میکنم بینندگان عزیز و همراهانی که در این ویژه برنامه باب الحوایج ما محضرشون هستیم این نکته رو دقت بکنم. ببینید نعمت ها خرد و کلان داره، کوچک و بزرگ داره. ما در برابر تمام نعمت های ریز و خرد باید شاکر باشیم. پس اگر یک نعمتی بزرگتر بود در زندگی من، مؤثرتر بود، شکرگزاری منم باید بیشتر باشه. طبیعیه دیگه. یه نفر به من آقا 50,000 تومان میده، اما یه نفر به من آقا چند صد میلیون میده. خب کاملا متفاوته. حالا صحبت اینجاست، بزرگترین نعمت چیه که خداوند متعال به ما عنایت کرده؟ بزرگترین نعمت اینه. من باز بر اساس روایت میگم. شخصی است به نام ابو یوسف بزاز، میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. حضرت برای من و افرادی که کنار من بودن این آیه رو خوندن. وذکروا آلاء الله. یاد کنید آلاء خدا رو. آلاء یعنی نعمتها. نعمتهای خدا رو یاد کنید. حضرت فرمودن اتدری ما آلاء الله. میدونی اصلا مراد از آلاء و نعمتهای خدا چیه؟ گفتم نه نمیدونم آقا. حضرت فرمودن مراد هیه اعظم و نعم الله علی خلقه، مراد از آلاء خدا بزرگترین نعمتی است که خداوند متعال به مردم داده و هیه ولایتنا و اون ولایت ما اهل بیت محمد آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. پس بزرگترین نعمت، نعمت ولایت. لذا در قرآن مجید داره در سوره تکاثر آیه 8 ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لتسألن، دوستانی که با ادبیات عرب آشنایی دارن میدونن، لام تاکید، لتسألن نون تاکید ثقیله آخرش داره، هر آینه، حتما و حتما روز قیامت از نعمت سوال میشه، از نعیم. حضرت فرمودن میدونی مراد از نعیم چه؟ که همه رو نگه میدارن، وقفوهم انهم مسئولون، همه تون من پاسخ بدین، میدونید مراد از این نعیم چیه؟ گفتم نه. حضرت فرمودن مراد ولایت ما اهل بیت علیهم السلامه. پس یک نعمتی است که خدای متعال در روز قیامت از همگان سوال میکنه و همه مورد بازخواست قرار میگیرن، نعمت ولایت. چون اساس آمدن ما در این دنیا بر اساس بندگیه و خدای متعال کارنامه بندگی من و شما رو بر اساس یک مؤلفه و یک عامل تنظیم کرده که بر اساس او به ما نمره میده، که اگر این عامل مرکزی و اصلی نباشه هیچ عبادتی از ما قبول نیست. اون چه ولایت اهل بیته؟ لذا اگر نماز همراه با ولایت باید باشه، اگر روزه است همراه با ولایت باید باشه، اگر حج، اگر جهاد، اگر امر به معروف نهی از منکر، همه متمرکز میشه و تطبیق میشه بر اساس ولایت اهل بیت علیهم السلام. حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردم، ما حقیقت شکر رو یافتیم، عرض کردیم شکر لازمه بندگیه، شکر مرز بین انسانیت و حیوان بودنه، عرض کردیم شکرگزاری نیمی از ایمان ماست، شکرگزاری بر اساس اینه که من معرفت به منعم یعنی خدا داشته باشم و خود نعمت رو بشناسم، و در نهایت عرض کردیم واسطه نعمت باید حتی واسطه های نعمت رو بشناسیم، و در نهایت بزرگترین نعمت که بزرگترین شکر و سپاس رو لازم داره ولایت اهل بیت علیهم السلام.
بسیار خیلی ممنون است.
این عرض کردم تا برسیم به خود اصل روایت محضر.
ان شاء الله که خداوند دلهامون هر چه بیشتر به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله نور این بفهمید. بخش آماده است. ملاحظه بفرمایید ان شاء الله برمیگردیم خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا موسی بن جعفر. السلام علیک یا مولای يا محمد بن علي الجواد. اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك صلواتك عليه وآله، وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه، فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت نبيك.
عمري توي غصها اسم تو زدم صدا، سهم کاظم عینت سر پناه هر گدا، پای سفره تو شد حاجت دلم روا. مدیون تن من تابد، قلبم برات خورده سند، یا حضرت کاظم مدد. توی سختی ها راهی که از همه بهتره، کلید حل هر مشکلی سفره موسی بن جعفره. توی سختی ها راهی که از همه بهتره، کلید حل هر مشکلی سفره موسی بن جعفره.
اغفنی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. اغفنی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر.
السلام على المعذب في قعر السجون، ظلم المطامير، دساخ المرغوب بحلق القيوم.
بله، بسیار علی قول باشه. انشالله از خانه شما بینندگان عزیز با باب الحوائج در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه که به مناسبت سالروز شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام تقدیم بیننده شما بیننده عزیز خواهد شد. انشالله بخش اول رو جناب استاد اشاره کردن، بخش در واقع شکرگزاری بود که خیلی نکات نابی و در واقع شنیدیم. انشالله بتونیم که عامل به این دستورات انشالله باشیم. بخش دوم محضر شما هستیم. نکاتی هست؟
تمام مقدماتی که در بحث شکرگزاری از کردم، خواستیم برسیم به این روایت زیبا از وجود مقدس موسی بن جعفر. میدونیم که در مقابل شکرگزاری کفران نعمته. شکر داریم، کفران نعمت داریم. اساساً شکرگزاری یعنی اینکه انسان اون نعمت رو اظهار کنه، اظهار و نعمت. کفران نعمت یعنی چی؟ یعنی اون نعمت رو بپوشونه، اعلان نکنه که از جانب چه کسی است. حالا این روایت رو حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکفرا. آقا موسی بن جعفر فرمودند که رسول خدا مورد کفران قرار گرفت. ولا یشکر معروفه، در حالی که معروف و کارهایی که پیغمبر اکرم کرد، زحمات طاقت فرسایی که حضرتش کشیدن، اصلا مورد شکرگزاری قرار نگرفت. ولقد کان معروفه علی القرشی و العربی و العجمی، در حالی که لطف حضرت، اون هدایتگری حضرت به هر اهل قریش، عربی غیر عرب، به همگان رسید. بعد حضرت فرمودند و من کان اعظم و معروفا من رسول الله علی هذا الخلق، چه کسی رو میتونیم پیدا بکنیم نسبت به این مردم بیشترین موهبت و بیشترین لطف رو داشته باشیم؟ از رسول خدا.
بله.
این چنین رسول خدا لطف کرده. اجازه بدید جناب گودرزی همینجا این نکته رو عرض بکنم.
بله.
ببینیم مبعث نزدیکه، امسال هم که 1500مین سال تولد آقا رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم و این شخصیت پیامبر ماست، پیامبر ماست. من به عنوان یه درد دل عرض میکنم، بحث این نیست، خدایی نکرده بخواد جسارتی به کسی داشته باشم، اگر واقعا یک صفحه کاغذ به دست من بدن، من میتونم نسبت به رسول خدا چیزی بنویسم؟ میتونم دو صفحه کاغذ، میتونم 10 دقیقه در مورد پیغمبرم صحبت بکنم؟ امروز اگر میبینیم در اقصی نقاط عالم، در دور دست افرادی هستند جسارت ها به پیغمبر میکنند، کارهای زننده از قبیل کاریکاتور و با زبانشون، با قلمشون، به هر نحوی دارن جسارت میکنن. علت چیه؟ علتی که پیغمبر ناشناخته مونده. چرا امروز افرادی در بلاد ما، در این مرز و بوم ما، کلماتی رو بر زبان جاری بکنن که آقا ما پیغمبر عرب نمیخواییم، به دنبال دیگران و دیگران بیفتن، تاریخ‌های برای خودشون مشخص بکنن، برن سر قبر مثلا کوروش برن. حالا نکاتی که امروز ما آسیب‌هایی که در جامعهمون داریم می‌بینیم. من تمام حرفم اینه که پیغمبر رو ما معرفی نکردیم، پیغمبر رو نشناختیم. همین کلامی که آقا موسی بن جعفر دارن می‌فهمن، کان رسول الله مکفرا، پیغمبر مورد کفران قرار گرفته. چقدر پیغمبر زحمت کشید. شما حضرت نوح رو ملاحظه میکنید، 950 سال نبوتش به طول انجامید.
بله بله.
اما پیغمبر اکرم میفرماید هیچ پیغمبری مانند من رسول خدا از امتش اذیت نزید.
خب
چه کار کرده این آقا رسول خدا؟ در 23 سال چه زحمات طاقت فرسایی کشیده؟ من پدر، من استاد، من روحانی، من این که بالاخره افرادی رو میتونم تربیت بکنم نسبت به زیر دستانم. چقدر از رسول خدا گفتیم، اخلاق رسول خدا رو بیان کردیم. چرا امروز مسلمان ها رو متهم میکنن به عملیات های انتحاری، میگن اینها تروریستن؟ بازم من عرض میکنم پشت پرده اینه که ما لا یشکر و معروف و نسبت به کارهای نیک پیغمبر ما کوتاهی کردیم. تقصیری کلام موسی بن جعفره. این مهمترین درسی است که ما امروز داریم از موسی بن جعفر میگیریم. اگر رسول خدا، من اینو عرض بکنم اینجا، بالاخره شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریفه که عزیزان من، هر در هر کجای عالم که هستید، رسول خدا فقط برای یک منطقه خاصی نبوت خودش رو مطرح نکرده. هدایتگری پیغمبر خدا هدایتگری برای کل عالمه، اونم نه در با یک باز زمان، در زمان خودش و زمانهای بعد تا روز قیامت. لذا کلماتی که در قرآن داره بیان میکنه تعبیر یا ایها العرب نیست، یا ایها الناس. لذا پیغمبر اکرم نذیر للعالمینه، برای همه عالم هست، نه فقط برای یک گروهی. امروزه پیغمبر اکرم اونهایی که شناختن دارن به نفع خودشون مصادره میکنن پیغمبر را. اگر شخصیت پیغمبر را مصادره نکنن، کلمات پیغمبر را دارن برمیدارن به نام خودشون، چیکار میکنن؟ تبلیغ میکنن. ما پیامبر رو نشناختیم. موسی بن جعفر به عنوان درد دل داره برای ما بیان میکنه، کان رسول الله مکفرا لا یشکر معروفا. کار پیغمبر، زحمات پیغمبر مورد شکر قرار نگرفته، کفران شده. عرض کردم کفران یعنی پوشاندن نعمت.
درست. بله.
الان در زندگی ما چقدر پیغمبر نمود داره، چقدر نمود داره. ادامه یه روایت جالبه جناب گودرزی، حضرت همین کلام رو نسبت به خود اهل بیت علیهم السلام بیان میکنن، و کذالک نحن اهل البیت مکفرون. ما اهل بیت هم مثل جدمون رسول خدا مورد کفران قرار گرفتیم. لا یشکروننا، مردم از اون شکرگزاری نکردن. کارهای نیک اهل بیت، اموراتشون، سیره اهل بیت، گفتار و رفتارشون برای مردم تبیین نشده. به تعبیر آقا علی ابن موسر رضا که همینجا جا داره ما تسلیت بگیم به ساحت مقدس امام رضا و دختر دلبندشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. امام رضا علیه السلام فرمودن لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم با ما اهل بیت آشنا می شدن، با سیره ما، با کلام ما، با بیانات ما آشنا می شدن، از ما تبعیت می کردن. جوانی که امروز سر از خط امیر المؤمنین بریده، اهل نماز نیست، اهل روزه نیست، اهل کارهای نیک نیست، علتش چیه؟ آقا موسی بن جعفر داره آسیب شناسی میکنه، علتش همینه. امورات و زندگی اهل بیت علیهم السلام بیان نشده. من تا زمانی که ندونم نقش امام زمان در زندگی من چیه، من دنبال امام زمان نمیرم. باید بدونم، بعد بدونم حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف چه نقش همین الان تو زندگی من داره. وای که آقا غائبه، وای که آن حضرت رو نمیبینه به ظاهر، چه نقشی داره؟ بذارید این روایت باز از آقا موسی بن جعفر براتون سر سفره حضرت موسی بن جعفریم. شخصی اسم نام محمد بن زیاد ازدی میگه سألت و سیدی موسی بن جعفر، از وجود مقدس آقا موسی بن جعفر سوالی کردم. نسبت به چی؟ نسبت به این آیه شریفه، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خداوند متعال نعمتهای ظاهری و باطنی رو برای شما فرو فرستاده، برای شما گسیل داشته. گفتم آقا مراد از این نعمتها چیه؟ نعمت ظاهری چیه؟ نعمت باطنی چیه؟ حضرت فرمود النعمت الظاهره الامام الظاهر، نعمت زاری امامون این که در اختیار شما هستن، در کنارتون میبینینشون. والباطنه الامام القائب، مراد از نعمت باطنی که خدا به شما عنایت کرده امام باطنی است، امامی که قائبه، امامی که دیده نمیشه. میگه سوال کردم فیکون فی الائمه من یغیب، آیا از اهل بیت کسی که قائب میشه؟ بالاخره آقا موسی بن جعفره تا زمان وجود مقدس حضرت ولیعصر 100 سال فاصله است. حضرت فرمان بله، یغیب عن ابصار الناس، او کسی است که از چشمان مردم غائب میشه شخصش، ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرو، اما ذکر و یادش از قلوب مؤمنین بفرمایید کم نمیشه، غائب نمیشه. هو ثانی عشر منا، او 12 امام از ما اهل بیته. یسهل الله تعالی له کل عسر، خداوند متعال چقدر زیباست این عبارت، دارویی است برای درمان بشریت. حضرت موسی بن جعفر داره یاد میکنه فرزند دلبندش حضرت ولی عصر رو. حضرت فرمود خدای متعال تمام سختی ها رو به واسطه مهدی ما تسهیل میکنه، آسان میکنه. و یذلل له کل صعب، خدای متعال تمام امورات مشکل رو به دست مهدی فاطمه چکار میکنه؟ آسان میکنه. و یظهر له کنوز الارض، تمام گنجهای زمین به واسطه مهدی ظاهر میشه. و یقرب علیه کل بعید، تمام امورات دور به واسطه مهدی نزدیک میشه. و یذل به کل جبار عنید انده، به واسطه مهدی تمام سرکشان عالم همه ذلیل میشوند. و یهلک علی یدهی کل شیطان مرید، هر شیطان رانده شده به واسطه کی؟ به واسطه مهدی ما همه هلاک میشوند. ذالک ابن سیدت الامام، او چه کسی است؟ او فرزند سرور و بهترین کنیزانه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها. التی یخفا علی الناس ولادتها، مهدی ما کسی است که ولادتش بر مردم مخفیه. ولا یحل لهم تسمیتو، نام او که هم نام پیغمبر فرمودن حلال نیست برده بشه تا زمان ظهورش. فیملع به الارض قسطم و عدلا کما ملع جورن و ظلما، او کسی است که زمین رو پر از عدل و داد میکند همانطور که پر از ظلم و جور شده. ببینید آقا موسی بن جعفر اون زمان، یعنی قبل از تولد حضرت ولی عصر، داره صحبت از ولی عصر میکنه، یاد داره میکنه. چرا؟ چون خدای متعال او رو به عنوان یک نعمت باطنی معرفی کرده. حالا نکته اینجاست، ما که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام هستیم، ما چه مقدار یادی از حضرت کردیم، ما به چه میزان نام حضرت رو بر زبان جاری کردیم و نام حضرت، یاد حضرت، خاطره حضرت رو زنده نگه داشتیم.
میتونیم بگیم که یه جورایی ما یه کمکاری، حالا با اول به عنوان مسلمان و بعد به عنوان شیعه، داشتیم یا داریم خدای نخواسته نسبت به معرفی اهل بیت علیهم السلام، نسبت به شناخت امام حسین علیه السلام.
این تقصیر و کوتاهی نیاز به
خودم میگم خدای نخواسته جسارت.
حقیقتش اینه که ما وقتی که نگاه میکنیم در برنامه‌های زندگی خودمون، بالاخره ما هستیم و مولای ما، صاحب اختیار ما، اسم این شبکه ولی عصره، ولی به معنای سرپرسته، صاحب اختیاره. یعنی تمام امورات من، نفس کشیدن من، تا برسه تمام نعمتهایی که خدا داده به واسطه او داره به من میرسه. اصلا نمیشود من زمانی و نقطه زمانی رو در نظر بگیرم در محور زمان زندگی خودم که بخواد امام زمان نقش نداشته باشه. پس اگر دیدم در لحظه ای از زندگی خودم نام امام زمان نیست، بدونم کوتاهی کردم. کوتاهی کردم. همونطور که مردم زمان موسی بن جعفر کوتاهی کردن. این عبارت خیلی سنگینه جناب گودرزی. بینندگان محترم، شهادت آقا موسی بن جعفره بدونیم. چون ببینید حجت خدا به تعبیر امام رضا الاب الشفیقه. یه پدر دلسوزه. یه پدر جناب گودرزی گاهی قد شرارت فرزند خودش رو به گردن خودش میگیره در برابر دیگران. فرزند من رفته شیشه خانه همسایه رو شکسته، همسایه میاد گوش بچه رو میتابونه، گوش فرزند منو، تا من میبینم شما رهاش بکن، میگه شیشه رو شکسته، میگه من پولش رو میدم، بچه رو رها کن، میگه اصلا فکر کن من شکستم، تو با من طرفی. یه پدر دلسوز اینه. حجت خدا هم همینه. بذار این نکته رو عرض بکنم. در زمان موسی بن جعفر، شیعیان موسی بن جعفر به خاطر یه تمرد مهم و اساسی که در امورات و منظومه وحیانی کرده بودن، قرار بود مورد عذاب قرار بگیرن که در روایات ما بیان شده ازایی سر بوده. نمیخوام وارد اصل بحث بشم، خوام به این یک نکته اشاره بکنم. قرار بود مورد عذاب قرار بگیرن. آقا موسی بن جعفر رو متن عبارت اینه، باید. از خودم عرض نمی کنم، ان الله عز و جل غضب علی الشیعه، خداوند متعال غضب کرد بر شیعیان به خاطر این تمرد، به خاطر این کاری که نباید می کردن و کردن. فخیرنی نفسی او هم. آقا موسی بن جعفر می فرماین که خدا مرا مخیر کرد، یا خودت به عهده می گیری متکفل می شی به دوش می گیری، یا شیعیانت. حضرت موسی بن جعفر فرمودند فوقیتهم والله بنفسی، من این ابتلا رو به جان خریدم که شیعیان من به فر مورد عذاب و گرفتاری قرار نگیرند. رضا شما یکی بعد از دیگری زندانهای حضرت رو می بینید. این چه امامی است؟ امروز هم وجود مقدس امام زمان علیه السلام با این گناهانی که من میکنم و دیگران مستحق عذابیم. فکر نکنیم که خیلی خوبیم، نه، یه ریشی داره هر شب محاسن خودشو داره گرو میگذاره. یه آبرو و وجیه اندلاهی هر شب در درگاه خداوند متعال داره دستشو دراز بکنه، میگه خدایا اینها رو ببخش. مرحوم سید ابن طاووس میفرماید سید کسی است که بارها و بارها امام زمان رو دیده،
شرف شده،
تشرف داشته، صدای حضرت رو میشناسه. مرحوم عاشق عباس قمی نقل میکنه که سید کسی است که نزول ملائکه بر وجود مقدس امام زمان رو شب قدر میدیده. چنین شخصیتی میگه از سرداب مقدس پایین میرفتم، خدا قسمت میکنه در سامرا محل تولد مولای مهربانمون امام زمان، گفت پایین میرفتم، گفت صدایی به گوشم خورد، نجوایی بود بسیار آشنا، دقت کردم صدای مولایم امام زمان علیه السلامه، ایستادم ببینم مولایم در درگاه خدا چه میگوید، دیدم در سجاده عبادت داره دعا میکنه، اللهم ان شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا، خدایا این شیعیان از زیادی سرشت ما خلق شدن، نشونش هم اینه یحزنون و حزن ما، وقتی ما غمناکیم اینم غمناکیم، هر وقت ما شادیم اینها هم شادن. بعد سید میگه جمله امام زمان فرمود، خدای متعال رو داره قسم میده، میگه خدایا اگر اینا گناه کردن اتکالن علینا، اینا امیدشون به شفاعت ما در روز قیامت بوده، خدایا اگر قرار بود کفه گناهان اینا سنگین باشه و اینا مستحق جهنم بشن، خدایا خمس یعنی یک پنجم از حسنات من مهدی بردار به نامه عمل اینا بیگفزا، من نمیتونم ببینم دوستانم وارد جهنم بشن. ما چنین امامی رو داریم. حالا با چنین وضعیتی موسی بن جعفر میفرماید، گله داره میکنه، لایش کروننا، اصلا شیعیان ما رو نمیشناسند که از ما سپاسگزاری کنن، شکرگزاری بکنن، نه نعمت رو میشناسند نه منعم رو میشناسند، فقط نشستم سر سفره دارم استفاده میکنم از نعمتهای درون سفره، نمیدونم این نعمت چقدر هزینه برده، نمیدونم چه کسی آورده، نمیدونم چه کسی این سفره رو پهن کرده. این عبارت موسی بن جعفر انشالله که واقعا نسب العین ما بشه، در جای جای زندگی ما توجه داشته باشیم. این بالاخره گله است. امروزم آقا امام زمان داره به من شما کلام جدش موسی بن جعفر رو میفرماید، ما اهل بیت و من امام زمانم مورد کفران قرار گرفتم. همینجا دعا بکنیم. من تقاضا میکنم همراهانمون مخاطبینمون در این باقی مونده ماه رجب که ماه استجابت دعاست، آمین بگم به آمین ای بزرگوار، انشاءالله دعا مستجاب بشه. خدایا ما رو قدردان و شکرگزار وجود مقدس امام زمان علیه السلام قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنونم شده بستد، نکات بسیار خوب فرمودید، خدا خیرتون بده انشالله. یه بخش دیگه یه آماده است انشالله با هم دیگه ببینیم، مجدد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
هنگام وداع با ناله شده روی غم دل صد سال شده، غرق محنم ثانیه ها، استم به خدا دلتنگ رضا، گشت وقت رهایی از دست زنجیر، با دست تقدیر سر شد شب من، دارم شوق پریدن سوی مدینه، از زهر کینه خون شد لب من. شده دل در این ظلمات، یارم نشده جز اوم و سلات، بودم شب و روز در حال سجود، شد همدم من از اهل یهود، بین زندان غم ها شد کرم زخ، از بس که بیره زد تازیانه، از بغض کینه خصم رفت قرارم، چشمان تارم دارد نشانه. خلصنی یارب، وای خلصنی یارب، وای خلصنی یارب.
بله خیلی ممنونیم از همراهی شما بیننده های عزیز. چلو قبول بشه عزاداریاتون، عرض ادب ها و ارادت هاتون مسئل حضرت امام حسین بن جعفر علیه السلام از شهر مقدس قم. افتخار رو داریم که خدمت شما بیننده های عزیز هستیم از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که جزء تسکیه رو از کنیم خدمت ایشون و خدمت شما بیننده های عزیز. خب با ما همراه باشید با بابا الهوایج، میشه برنامه‌ای که به همین مناسبت در خدمت شما هستیم و سخنان جناب استاد سبت سواری عزیز. فرمایش شما رو که در دو بخش گذشته شنیدیم بسیار عالی و اینکه خیلی فهم میکنم کارساز هست، میتونیم در زندگیمون ساری و جایی داشته باشیم و اگه کلیدی به ما بدید، یه شاه کلیدی بدید که حالا بس خبری رو من تک میکنم، اینکه ما اینکه شکر این نعمات رو، اینکه معرفی امام زمان علیه معرفی اهل بیت علیهم السلام رو ما چون داریم نماز میخونیم، شاید که بیننده عزیزی الان باشه ببینه برنامه این که بگه من نمازم میخونم، من حیاتم میرم، من روزم میگیرم، من عبادتمو دارم، ولی اون چی که فرمایش شد شما بودین که بحث اون یه خود عدم توجه به اهل بیت علیهم السلام نسبت به معرفیه، شاید یه وقت الان تلنگری باشه که من باید چیکار کنم بیشتر از این، یعنی که من عزاداریامو دارم، حالا حیاتم میرم، همین چیزایی که نکاتی که عرض کردم. اگه نکته دیگه هست که بیشتر میتونه منو خیال منو راحت کنه که اهل بیت علیهم السلام از من شاید راضی نبوده باشن، خدای نخواسته، از این من ان شاءالله راضی باشن، امام زمانم از من راضی باشه، چیکار بکنم؟
ببینید اتفاقا اون کسی که الان داره نماز رو خونه، روزه میگیره، هیئتش رو میره، احترام به پدر مادر میگذاره، صله رحم داره، خمس میده، حالا حج بگرده حج میره، تمام اینا تو مسیر رضایت امام زمانه. حرف اینه که اتفاقا خودش تمام این نوع شکرگزاریه، این نعمتیه که خدا بهش داده و داره در راه رضایت حجت خدا داره مصرف میکنه. خیلی عالیه، چنین فردی نمره بالا و امتیاز بالایی داره. من دنبال اون روزنه هایی در زندگی هستم که هیچ نمودی از امام زمان نیست. حتی اون نمازم که من دارم میخونم تو ذهنم باشه که این نمازو من کی هستم، من قرار کجا رو بگیرم، من با این نمازم قرار تقرب بجویم به حجت خدا که نماینده خداست. به تعبیری چون بالاخره ما تو دعاها داریم که خطاب امام زمان کنیم که شما مولای ما هستی و ما هم مولای دوم به معنای چی؟ به معنای عبد، به معنای غلامه. بلکه کسی که خدمتگزار مولا و اربابش هست هر کاری میکنه برای چی؟ برای خوشنودی قلب امام زمان و مولای خودش هست. همین بسیار عالیه. اما این توجهه باشه آقا نعمتی میخورن و لطف او داره میرسه، بلکه اونا واسطه فیض هستن و اموراتی که از همین قبیله، لذا بسیار عالیه. من اینجا حالا یه نکته عرض بکنم، شاید در برنامه‌های دیگه من عرض کرده باشم، اون معرفت به امام زمان و نقش امام زمان اولین به قول معروف حلقه وصلی است ما بین من و حجت خدا. چه چیزی منو وصل میکنه به حجت خدا که بیشتر به یادش بشم؟ شناخت امام زمان. از کجا بشناسم؟ هم باید درخواست بکنم بگم اللهم عرفن حجتک، دعای معرفت بخونم، هم کتاب بخونم. الان نسبت به امام زمان کتاب میکرون مکانان باید بخونم، کتابی که به دستور امام زمان نوشته شده و تقاضام تمام بینندگان عزیزی کتاب رو بخونن. امروز حالا فایلش در و نسخه الکترونیکیش هست و کتابایی که ناظر به حضرته، جلساتی تشکیل بدیم، افرادی که متخصصن در بحث مهدویت، در مباحث امامت، جلسات بگذاریم برای کودک و نوجوان، برای بزرگسالان، جلسات خانوادگی بذاریم، تمام اینا بسیار مؤثره. مثلا دو تا راه برای کسب معرفت هست، یکی دعا و درخواست و دوم مطالعه روایات. این روایاتی که امروزه به برکت محدثین بزرگوار ما به ارمغان به دست ما رسیده، اینا برای چیست؟ برای استفاده کردن ما و اینکه ما در برابر شعاع انوار کلمات اهل بیت قرار بگیریم و قلبمون نورانی بشه. قلب که نورانی شد ارتباط وصل میشه دیگه، دنیا اصلا دنیای خرم و زیبایی میشه، چون بدون امام زمان دنیا اصلا صفایی نداره، بدون وصل تو از هر چه هست بیزارم. واقعا هم همینطور.
بسیار عالی. خب بشنویم از سیره امام حسین جعفر علیه السلام که فرموده شده داشتید. حالا بخش شاید پایانی نمیدونم چند زمان داریم ان شاء الله که.
بله حالا یه بخش پایانی رو اگر اجازه بدین. زمان حیات آقا موسی بن جعفر، حضرت با 4 تا از خلفای جور از بنی العباس حضرت رو در رو بودن. اول منصور بود، بعد هادی عباسی بود، بعد مهدی عباسی بود و در ادامه هم که هارون بود، که هارون دیگه ظلمش عجیب بود به وجود مقدس موسی بن جعفر. اینا کسانی بودن که خودشون رو به عنوان ابن عم و پسر عموهای اهل بیت می‌دونستن، اما ظلمشون کمتر از ظلم بنی امیه نبود. اینا با شعاری که آقا بالاخره ما خونخواه امام حسینیم اومدن روی کار، اما ظلمشون قطعا بیشتر بوده از بنی امیه. هارون اومد کنار قبر پیغمبر گفت یا رسول الله، میدانم که اذیت موسی بن جعفر اذیت توست، اما چاره ای ندارم، من برای حکومت خودم باید اون رو تبعید کنم، باید اون رو زندان کنم، باید اون رو بکشم. این با این ادبیات اینا می اومدن و این همه ظلم و جور میکردن. من نسبت به خصوصیات و ویژگی های حضرت براتون بگم، این که اصلا ویژه برنامه ما به نام باب الحوائج عجیبه. اصلا در سیره آقا موسی بن جعفر علیه السلام بیان شده که حضرت معمولا همیان های پولی که به فقرا و به نیازمندان میدادن ما بین 200 دینار تا 300 دینار بوده. همیان ها نمیشد حضرت بشنوند کسی پریشان حال است و حضرت برای او سره یا کیسه پول و همیانی برای او نفرستند. باب الحوائج، چقدر از افراد به درگاه او رفتن. بیان شده کراماته او تهار و منح العقول، عقلها در برابر کرامت موسی بن جعفر همه حیرانند. چقدر قضاء حاجت و قضاء حوائجی که مردم داشتن به دست آقا موسی. جالب اینجاست که در تاریخ ما افرادی که شیعه نبودن به حرم و بارگاه موسی بن جعفر علیه السلام میرفتن و با دست پر برمیگشتن. جا داره ما با دقیقه این ایام دست به شبکه های ذریح موسی بن جعفر، اونایی که از دور و ما هم از راه دل این توسل داشته باشیم به ساحت مقدس حضرت. این داستانم بگم جالبه که زنی بود در منا، حضرت داشتن با دوستانشون گذر میکردن، دیدن که زنی در منا نشسته بود و با چند تا بچه در کنار یک گاو مرده ای. شروع کرد گریه میکرد. از اون چه شده؟ گفت تمام دار و نداره ما همین گاو بود که شیر او رو میدوشیدیم و به بازار میبردیم و تأمین مخارج ما میشد. حضرت فرمودند که با پای مبارکشون به بدن این گاو زدن و یک بار دیدن این گاو بلند شد. این زن تعجب کرد، داد زد، فریاد زد، عیسی زنده شده، عیسی آمده، کار عیسوی داره میکنه. موسی بن جعفری است که مرده رو زنده میکنه. امروز بیام عرضه بداریم آقای دلهای ما مرده در این زمان غیبت، زمانی که پر از فتنه، پر از گرفتاری ها، این دلهای مرده ما به واسطه شما زنده بشه و تبدیل به ربیع و بهار بشه انشالله، که دعای موسی بن جعفر در حق فرزند دلبندشون آقا ولی از حجل الله تعالی و فرجه شریف مستجاب بشه. من از خصوصیات عبادی حضرت براتون بگم. اصلا حضرت معروف در صلوات حضرت آمده حلیف سجدت طویله. یک شخصی میگه فضل ابن ربیع رو دیدم، دیدم که بر روی بلندی خانه خودش نشسته و تا من دید سلام و احوال پرسی، گفتش که از این روزنه دیوار پنجره که هست داخل رو ببین. من داخل رو گفت چه میبینی؟ گفتم یه عبایی روی زمین افتاده. گفت نه با دقت ببین. گفتم گویا کسی سجده کرده، یک شخص بسیار لاغر و نحیفی. گفت نمیشناسی کیست؟ گفتم نه. گفت مولای توست؟ گفتم من مولایی ندارم، تقیه کردم، ترسیدم که نکنه مثلا مأمور دولتی باشه. گفت نه، من که میدانم مولای تو موسی بن جعفره، او آقای تو موسی بن جعفره. در زندان فضل ابن ربی بعد فضل مدربی شروع میکنه، میگه از سر صبح که بیدار میشه مشغول عبادت، سجده، سجده های طولانی، و بدنش اونقدر نحیف شده در این زندان ها که اینطور تو حضرتون رو ببینی گویا یک عبایی بر روی زمین افتاده. الطاف حضرت به دیگران زیاد رسیده، افرادی زیادی. یک شخصی بود فرزند از نوه‌های خلیفه دوم بود، اصلا به او عمری میگفتن، از نوادگان عمر بن الخطاب بود. این خیلی با حضرت دشمنی داشت، حتی حضرت رو وقتی که میدید دستجیر بلا زبان املال به امیر المؤمنین دشنام میداد. بارها بود دوستان حضرت میخواستن این شخص رو بکشن، گفتن آقا توهین میکنه، حضرت فرمودن رهاش کن. مدتی گذشت، حضرت فرمودن نمیبینیمش، کجاست؟ گفتن آقا سر زمینش داره کار میکنه. حضرت فرمودن بریم یه سری بهش بزنیم. موسی بن جعفر به دشمنش سر میزنه، حرکت کردن. حضرت سوار بر مرکبی بودن، الاغی بودن، و رفتن تا به زمین رسیدن دیدن شخص مشغول کار کردن بر روی زمینشه. حضرت با همون مرکب وارد زمین شد، او از دور داد میزد زمین من رو خراب کردی، نه یا نه یا. حضرت رسیدن سلام بهش کردن، فرمودن بعد از سلام و علاق خسته نباشید دیگر طبق عرف هست. حضرت فرمودن چقدر امسال برای زمینت هزینه کردی؟ گفت 100 دینار طلا. حضرت فرمودن چقدر امید داری که عائدت بشه؟ برداشت او با تندی گفت میگه من علم غیب میدانم. حضرت فرمودن نمیگم تو علم غیب میدانی، چقدر توقع داری؟ گفت 200 درهم. حضرت همیان پولی در آوردن 300 اشرفی بهش دادن. این جا خورد که حضرت 300 اشرفی، کل تمام این زحمات طاقت فرسایی که من قراره برای این یک جا داره به من میده، حضرت از او خدافظی کردن. فردای اون روز حضرت در مسجد نشسته بودن، یک بار دیدن این شخص بوده خدمت موسی بن جعفر، عذر خواهی رو کرد به حضرت، گفت الله اعلم حیث یجعل رسالت، خدا میدونه رسالت و حجیت رو در کجا و در کدام خاندان قرار بده. رفقاش رسیدن گفتن چه شده تو دنبال این آقا افتادی؟ تا دیروز که دشمنی میکردی. گفت نمیشناسید این آقا رو. بعد حضرت رو کردن به رفقای خودشون، فرمودن برخورد شما بهتر بود یا برخورد من؟ شما میخواستید این شخص رو بکشید، به قتل برسونید، اما من با یه برخورد، با یک برخورد. چقدر همین یک برخورد جناب گودرزی امروز با توجه به این تمردها، دور شدن جوانها به خاطر چی؟ گاهی قد اخلاق ناشایست من، اخلاق ناشایست پدر و مادر، اینا درسی است که میشه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گرفت. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده هم آشنا بشیم با معارف اهل بیت، و از سوی بتوانیم سیره اهل بیت رو در زندگی خودمون انشاءالله متبلور کنیم. انشاءالله
خیلی ممنونم.
خدا حفظتون.
خدا حفظتون کنیم. خیلی ممنونم. انشاءالله بازم فرصتی باشه انشاءالله معذر شما انشاءالله پاشه.
انشاءالله.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم از شما بیننده‌های عزیزم که همراه ما بودید، و اینکه امیدوارم اونجا که تقدیم شما بیننده‌های عزیز شد متوجهتون قرار گرفته باشه، و هر جا هستید صدا و تصویر ما رو میشنوید و میبینید انشاءالله دعاگوی ما هم باشید، ما رو از خیرتون انشاءالله محروم نکنید. انشاءالله دعا کنیم که هر چه زودتر انشاءالله قسمت و روزیم رو بشه در دنیا زیارت اهل بیت علیهم السلام، و در آخرت انشاءالله شفاعتشون. در پناه حضرت حق باشید. التماس یا علی مدر. خدا نگهدار.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتا تمتعوا فيها طويلا برحمتك يا